بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا خالق فکرت و سیراب کننده جان به زلال معرفت. سلام به شما خوبان که کسب دانش و افزایش بینش را سرلوحه ی تلاش های خود قرار دادید. با 100 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار میهمان شما عزیزانیم. دوستان معرفت جو، همانطور که می دانید موضوع گفتار چند برنامه پیشین حدیث یار، حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف و مضمون حدیث توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام بود. توصیه به نماز شب، نماز زوال و تلاوت قرآن موضوع گفتار این برنامه است. دوستان تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، نماز ایجاد ارتباطی صادقانه است با پروردگار جهان، حالی کاملا صمیمانه بین خود و خدا ایجاد کردن با او که محبوب واقعی و پناه دهنده حقیقی است، راز و نیاز کردن و در نتیجه توانی تازه یافتن، خصوصا در شب، یعنی در ساعاتی که روشن ضمیران و دلباختگان حق مشغول راز و نیاز کردنند. آنان خوشحالند که خداوند متعال آنها را مشمول رحمت و فضل خود قرار داده و به آنان توفیق داده است تا بتوانند بر اثر بندگی، به خصوص خدمت به خلق در روز، خودشان را به مقامات عالی برسانند. از توصیه های پیامبر به امام علی علیه السلام توصیه به تلاوت قرآن است. آشنایی با قرآن و آگاهی یافتن از آن چه در آن آمده از تکالیف اولیه هر فرد مسلمان است. بدیهی است آگاهی از مضامین کتابی که خود را عهده‌دار هدایت افراد و اجتماعات می‌داند نه تنها مورد علاقه مسلمانان است، بلکه هر انسان فضیلت دوست و محقق نیز دوستدار این آگاهی دست اول است تا بتواند آزاد از هر تعصبی درباره آن بیندیشد و راه پیغمبر گرامی اسلام را که همان راه خداست بشنازد. عزیزان، با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در توصیه هایی بود که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند. در ضمن این توصیه ها توصیه بسیار مؤکد در مسئله نماز شب بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 فرمود علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل. و همچنین در ارتباط با مسئله نماز ظهر که باز 3 فرمود علیک بصلاة الزوال، علیک بصلاة الزوال و علیک بصلاة الزوال. در بحث نماز شب در احادیث گذشته مباحثی در ارتباط با اهمیت این امر، فضیلت این امر بحث شد. اما در این قسمت از بحث تیمنن و تبرکن چند روایت در ارتباط با فضیلت این عمل بسیار ارزشمند و عبادی بزرگ و سازنده رو خدمت شما عرض میکنیم. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که در ارتباط با نماز شب حضرت فرمود: شرف المؤمن صلاته باللیل و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس. شرف مؤمن و شرافت مؤمن به نماز شبش هست و عزت مؤمن خودداری و بازداری او هست از اعراض و آبروی مردم. باز روایت از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لجبرئیل اذنی. امام صادق علیه السلام نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به جبرئیل که مرا موعظه‌ام بکن. فقال یا محمد اش ما شئت، هرچی که میخوای زندگی بکن. فانک میت، بالاخره تو رفتنی و مردنی هستی. و احبب ما شئت، هرچی را دوست داری، هرچی را که میخوای دوست بدار. فانک مفارقه، از او جدا خواهی شد و او رو میگذاری و میری. و عمل ما شئت فانک ملاقی، هرچی را که میخوای عمل کن و تو این عمل رو ملاقات خواهی کرد. و بعد فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کفه عن اعراض الناس. شرافت مؤمن به نماز شب و عزت او به اینکه از آبروی مردم خودش رو حفظ بکنه. از امام صادق علیه السلام باز در حدیث هست که فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و سمان و رکعات من آخر اللیل و الوتر زینت الاخره و قد یجمعها الله لاقوام. ثروت و مال و فرزند زینت زندگی دنیاست و هشت رکعت از آخر شب همراه با نماز وتر زینت آخرت هست. و بعد فرمود خدای متعال هر دوی اینها رو برای افرادی ممکنه که جمع بکنه. بالاخره مال و مکنتی در حد خودشون در عالم دنیا دارند، فرزندانی دارند و موفق به نماز شب هم هستند. در هر صورت نماز شب زینت زندگی آخرت انسان هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یک سخنی فرمود اذا قام العبد لذیذ مزجعه و النعاس فی عینه لیرزی ربه بصلات لیلتن باح الله به الملائکه و قال اما ترون عبدی هازا قد قام من لذیذ مزجعه لصلات لم افرزها علی اشهدو انی قد غفرت له. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقتی که بنده در نیمه شب لذت خوابگاهش رو کنار میزنه و پا میشه برای نماز شب، در حالی که خستگی و چرت هم در چشمش هست، برای رضای پروردگار نماز شب رو بخونه، خدای متعال مباهات میکنه به نسبت به ملائکه به خاطر وجود چنین بنده‌ای که داره و میفرماد اما ترون عبدی هازا، خطاب به ملائکه که ملائکه بنده این بنده مرو بنگرید، نمیبینید این بنده مرو که قد قام من لذیذ مزجعه لصلات لم افرزها علی، پا شده و لذت خوابگاهش رو ترک کرده برای انجام نمازی که این نماز واجب بر او نشده، من اون نماز رو فریضه قرار ندادم، واجب بر او نکردم. اشهدو انی قد غفرت له، شهادت بدید بر این که من این شخص رو آمرزیدم و مورد مغفرت خودم قرار دادم. از این روایات در باب فضیلت نماز شب بسیار زیاد هست. از خدای متعال عاجزانه تمنا میکنیم و درخواست میکنیم که همه ما رو موفق بر این امر عبادی بسیار سازنده بگرداند. و باز از جمله تأکیداتی که رسول اکرم به امیرالمؤمنین داشت، مسئله نماز زوال بود. احتمال هست که این تأکیداتی که در ارتباط با مسئله زوال فرمود، علیک به صلات زوال، علیک به صلات زوال، علیک به صلات زوال، سه بار این توصیه رو فرمود، مقصود نافله های نماز ظهر باشه، کمان که در بعضی از روایات تصریح به این مطلب شده، که البته اهمیت دادن به خصوص این نوافل یا به خاطر خود اونها هست که خود اون نافله ها یک ارزش مستقل به خودشون رو دارن، و یا به خاطر این است که مربوط به نماز ظهر می شوند و باعث اتمام این نماز و قبول این نماز و خود این نماز ظهر از یک مختصه و ویژگی خاصه به خودش برخوردار هست. و احتمالم دارد که مقصود خود نماز ظهر باشه که نماز وسطا هست، به اعتبار اینکه در وسط نمازهای یومیه قرار گرفته، صبح و نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا در مجموعه این نمازها، به لحاظ اینکه نماز ظهر در وسط قرار گرفته، از این جهت مقصود رسول اکرم که فرمود علیک به صلات زوال خود نماز ظهر باشد، چرا که اهمیتی که در باب نماز ظهر هست قرآن هم تأکید بهش فرمود که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین، تأکید بر همه نمازها، همه نمازها رو حفظ بکنید، خصوصا نماز وسطا رو. مشهور بین فقها رضوان الله تعالی علیهم این است که مقصود از نماز وسطا همون نماز ظهر هست. علت این که نماز ظهر هم مورد اهمیت بیشتری قرار گرفته این است که اول نمازی که خدای متعال بر حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام فرو فرستاد توسط جبرئیل علیه السلام نماز ظهر بود. در هر صورت توصیه‌ای که حضرت دارد علیک به صلات زوال خود نماز ظهر مقصود باشد یا همراه با نماز ظهر نافله های نماز ظهر باشد، این نافله ها مستقلن خودشون دارای خاصیتی باشند یا به خاطر ارزش افزودهی که بر نماز ظهر باشد برای اتمام و تکمیل و قبولی نماز ظهر باشد، در هر صورت امریست که مورد توصیه مؤکد و شدید رسول گرامی اسلام قرار گرفت. باید رعایت وقت اوقات صلوات و نمازها رو داشته باشیم، حدودشون رو رعایت بکنیم. در مباحث حضور قلب در بحث‌های گذشته نکات مفصلی در ارتباط با این مسائل خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردیم که مسئله مهم در امر عبادات این است که ما برای عبادات ارزش قائل باشیم، برای عباداتمون اهمیت قائل باشیم. ما به هر چیزی که اهمیت دادیم به همون چیز توجه قلبی پیدا میکنیم، محبت برش در دل ما حاصل میشه. و هر چیزی که مورد اهمیت ما نبود طبیعتا از چشم ما هم خواهد افتاد. این تأکیداتی که در باب عبادات خصوصا در مبحث نماز هست به خاطر این است که این امر بسیار مهم و سازنده است مبادا انسان با بی‌اعتنایی کردن خدای ناکرده و علیعیاذ بالله کارش به جایی برسد که به ترک نماز منجر بشود، نمازو در غیر وقتش بخونه، بی‌اعتنایی بکنه. اینها انسان را از دین پیامبر سلام الله علیه خارج میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود بین رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده فقال صلی الله علیه و آله نغر کنغر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی. امام باقر علیه السلام فرمود یه روزی رسول الله در مسجد نشسته بود، مسلمانی وارد شد، مردی وارد شد، پا شد، مشغول به نماز شد، در حالی که رکوع کاملی انجام نمیده، سجده کاملی انجام نمیده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مثل کلاغی که منقار بر زمین میکوبه این داره عمل میکنه. بعد حضرت فرمود اگر این شخص بمیره و نمازش این طور باشه یقینا به دین من نمرده. خب شما ببینید اهمیت مسئله تا اونجایی که گاهی ممکن هست که انسان را از دین خارج بکنه. اینها رو باید مورد اهمیت قرار داد. ما چطور هست که هرچی که در مسائل دنیوی برای ما اهمیت داشته باشه بیشتر مورد اعتنا قرار میدیم؟ امام رضوان الله تعالی علیه برای این امر مثال میزنن، میفرمان شما اگر فرض کنید یک کسی به شما بگه من در فلان موقع روزیم یا در مثلا موقع ظهر در فلان روز من یک مبلغی رو میخوام به شما بدم، یک مبلغی که از نظر شما قابل اهمیت و قابل توجه باشه و در نظرتون مهم باشه، و بر فرض این است که این انسان رو انسان راستگویی میدونید، صادق الوعد میدونید، وعده داده عمل میکنه به این وعدش، میفرماد ببینید که شما چطور اون ساعت و اون دقیقه و اون وقتی که بنای این ملاقات هست و بالاخره اون قرار این مال سنگین رو به شما بده چگونه حواستون جمع هست، به یاد هستید، لحظه شماری میکنید، منتظر وصول و رسیدن اون زمان اون وقت هستید، و وقتی اون انسان رو ملاقات میکنید با تمام توجه، با تمام حضور قلب با اون انسان ملاقات دارید برای گرفتن اون وجه و اون مبلغ مالی دنیوی. خب چرا پس در هنگام نماز ما برای وقت نماز انتظار نمیکشیم؟ چرا اگر صدای مؤذن رو داریم میشنویم اما اعتنایی باز به آماده شدن برای نماز نداریم؟ چرا در هنگام نماز توجه به خدای متعال نداریم؟ مگر حد اقل انعام الهی بر این نیست که از عذابهای انسان رو این نماز نجات میده و به بهشت وارد میشود؟ این حد اقل آثاری که این نماز دارد، آثار اخروی و آثار بسیار زیاد دنیوی و مراتب برتر و فراترش که انسان رو به کراماتی، به مقاماتی، به درجاتی میرساند که آنچه اندر وهم ناید آن شود که ما نمیتونیم بفهمیم که در پرتو توجه هرچه بیشتر در هنگام نماز انسان به چه مقاماتی میرسد، به چه کراماتی میرسد، به چه درجات رفیعی میرسد. حداقلش این است که از عذاب نجات پیدا میکند، حداقلش این است که به مراتبی از بهشت دسترسی پیدا میکند که این در واقع مراتب حداقلش هست. چرا انسان در هنگام نماز توجه نداره؟ خب برمیگرد به این که برای ما امر اهمیت نداره و هر چیزی که اهمیت نداشت از چشم جان انسان میفته. بنابراین توجه داشته باشیم که خدای ناکرده این عبادات موجب غفلت ما نشود. این توصیه هایی که رسول اکرم داره می فرماد اینها رو اعتنا کنیم، اهمیت بدیم به امر نماز. ما اگر لذت دنیا می خواهیم والله در مسئله بندگی خدا حاصل می شود، اگر لذت آخرت می خواهیم در بندگی خدا حاصل می شود. و چرا ما این موقعیت ها رو از دست بدیم؟ ما که دلمون می خواد یک زندگی بانشاد داشته باشیم، ما که دلمون میخواد یک زندگی در امن و امان و آسایش و فضای آرام روحی باشیم. خب این که مطلوب همه ماست، پس چرا بیراهه میریم؟ اینه تذهبون به تعبیر قرآن کجا میرید؟ انسان تشنه آب میخواد اما افتاده توی بیابان خشکی که دنبال سراب داره حرکت میکنه. اون کسی که میداند چشمه ناب آب گوارا در این طرف هست فریاد میزنه بر سر این انسان که عینت از هب کجا داری میری؟ خب تو که تشنه هستی به دنبال سراب چرا میدوی؟ آب اینجاست. انسان گم شده ای که مقصدی رو داره اما راه رو گم کرده و بر بیراهه داره میره، اون انسان آگاه به مقصد که میدونه اون شخص گم شده داره برعکس حرکت میکنه، فریاد میزند عینت از هب، کجا داری میری؟ مگه تو نمیخوای به منزلت برسی؟ مگه نمیخوای به مقصدت برسی؟ مقصد تو از این طرف اونجا که مقصد تو نیست، پس کجا میری؟ انبیاء الهی سلام الله علیهم اجمعین تمام حرفشون همین است که خدای متعال شما رو بر اساس فطرت خداجویی و خدا خواهی و خدا طلبی آفریده، پس کجا دارید میرید؟ چرا دارید به سمت امواج دروغین سراب دارید حرکت میکنید؟ شما که این رو نمیخواید، ذات شما که این رو نمیخواد، فطرت شما که این رو نمیخواد، ذات و فطرت شما چیز دیگری رو میخواد، اما شما دارید راه انحرافی میرید. اونجایی که دارید میرید مقصد شما نیست، مقصدتون از این بره، کمال اینجاست. کجا میرید؟ کمال در این است که انسان بنده خدا باشد، کمال در این است که انسان عبد خدای متعال باشد، کمال در این است که وضو بگیره با اهمیت به مسئله نماز، با حضور قلب تام در پیشگاه رب الارباب بیسته و هر چی که میخواد در این عرصه پیدا کنه. ما چی میخوام که در نماز نیست؟ اگر میبینیم پیدا نمیکنیم، به نماز بدبین نشیم، به نحوه حرکت خودمون بدبین بشیم، به گونه و شکل حرکت خودمون بدبین بشیم، به این آهنگی که ما به نمازمون دادیم بدبین بشیم، سوء ظن نسبت به کار خودمون پیدا کنیم، نگیم که ما یک عمر نماز خوندیم چیزی پیدا نکردیم. اگه دو رکعت نماز به حق خونده بشود، سر نخ رو در دست انسان میده. آدرس همه خوشبختی ها، خوشکامی ها، لذت ها، آرامش ها، امنیت های روحی، حل همه گره ها در نماز. اینها یه چیزایی است که صرفا متکی به مباحث علمی عرضه می کنیم. اینها جنبه های تجربی رو اگه ما زندگی بزرگان رو ببینیم، زندگی کسانی که این مسائل رو تجربه کردن ببینیم، تمام این بحث ها ثابت شده از نظر تجربی. در حالات بو علی سنا نقل میکنن وقتی به یک معضل و مشکل علمی و فلسفی میرسید، پا میشد وضو میگرفت، در مسجد همدان میرفت، دو رکعت نماز میخوند، برمیگشت میگفت مشکلم حل شد. و واقعا این چنینه. حل مشکلاتمون اینجا پیدا کنیم. بهترین داروی دردهای روحیمون رو در نماز پیدا کنیم و به وسیله نماز معالجه کنیم. استعینوا بالصبر و الصلاة. با این توانمندی ها خودمون رو مجهز کنیم برای حرکت ها در زندگی دنیا و زندگی ابدی آخرت. مطلب دیگری که در توصیه های رسول اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شده، توصیه به خوندن قرآن هست. تلاوت قرآن بسیار ارزشمند هست. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود القرآن عهد الله الی خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه. فرمود قرآن عهد خداوند هست به سوی بندگانش، سزاوار هست برای انسان مسلمان که در این عهد الهی هر روز نظر کند و 50 آیه از این قرآن رو بخونه. از امام سجاد علیه السلام در حدیث هست که حضرت فرمود یقول آیات القرآن خزائن، آیات قرآن خزائن الهی است. فکل ما فتحت خزینتون ینبغی لک ان تنظر فیها، هر خزینه‌ای که بر تو باز می‌شود شایسته است که در او نظر کنی. این نشون میده که آیات قرآنی رو باید با تدبر خوند، با تفکر و تأمل خوند، انسان بفهمد که داره چی میگه. گرچه اون کسانی که به ادبیات عرب آگاه نیستند، بلد نیستند، خوندن قرآن برای اونها هم مطلوبه. حتی در روایت داریم اونهایی که سواد ندارن نظر بیندازن رو آیات قرآن، برای اونها هم اجر هست و ثواب هست. اما اونهایی که اهل فهم هستن، اونهایی که میفهمن قرآن رو باید با تدبر خون. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر در آیات قرآن بسیار ارزشمند هست که انسان هم بخواند و هم اینکه تدبر کند. در بعضی از احادیث در ارتباط با مقدار خوندن آیات قرآن از امام باقر علیه السلام روایت داریم که فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام باقر علیه السلام از رسول اکرم نقل میکند که من قرأ عشر آیات فی لیلت، کسی ده آیه رو در شب بخونه، لم یکتب من الغافلین، از غافلین شمرده نمی شود و نوشته نمی شود از غافلین. و من قرأ خمسین آیه، کسی که 50 آیه از قرآن رو در شب بخونه، کتب من الذاکرین، از ذاکرین نوشته می شود. و من قرأ 100 آیه، اگر 100 آیه در شب بخونه، کتب من القانتین، از اهل قنوت نوشته می شود. و من قرأ 100 آیه، اگر 200 آیه بخونه، کتب من الخاشعین، اهل خشوع هست. و من قرأ سلاست معایه، کتب من الفائزین، 300 آیه رو اگه در شب بخونه از فائزین و رستگاران هست. و من قرأ خمس معایه، 500 آیه رو کسی در شب بخونه، کتب من المجتهدین، نوشته می شود از مجتهدین و تلاشگران. و من قرأ الف آیت، 1000 آیه رو در شب بتونه بخونه، کتب لهو قنطار من بر، نوشته می شود برای او قنطاری از بر. القنطارو 15000 یا 50000 مثقال من ذهب، 15000 یا بنابر نقلی 50000 مثقال از طلا هست. و المثقالو 24 قیراتا، اصغرها مثل جبل احد و اکبرها ما بین السماء والارض. مقادیری که به حسب این روایت مشخص شده برای اینکه در شب انسان با قرآن مأنوس باشد. هر مقداری که میتونیم سعی کنیم با قرآن مأنوس باشیم، فقر او ما تیسر من القرآن، فرمود اون مقداری که میتونید سعی کنید که قرآن بخونید، خصوصا جوانان، که در روایات داریم که اگه جوان قرآن بخونه، این قرآن در پوست و خون او و در گوشت و خون او ممزوج خواهد شد. به لحاظ این که جوان آمادگی بهتری برای تغییر و تبدل و تبدیل دارد. اگر با همنشین بد بنشیند به سرعت بد می شود، و اگر با همنشین خوب بنشیند به سرعت خوب می شود. و جوانان عزیز، چقدر زیباست که انسان همنشینش خدا باشه، همنشینش کلام الهی باشه، با قرآن مأنوس باشیم، تا اینکه عزت دنیا و آخرت خودمون رو تحصیل کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و زد و بارک علی آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، عاش دوما بالرضا والقناعة. بارك عليه ربي ربك المؤبى، بارك عليه ربي ربك المؤبى. الله
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
دوستان همراه، نگفته روشن است که هر فرد مسلمان علاقمند و بیدار روزانه یک برنامه مطالعه ترتیب خواهد داد تا خود و خانواده و بستگانش از خطاباتی که قرآن به آنان به عنوان انسانهای ایمان آورده دارد آگاهی یابند و دقیقاً آن مطالب را با زندگانی خود تطبیق دهند. در جلساتی هم که با عنوان قرائت و تعلیم قرآن معمولاً به طور هفتگی یا ماهانه در هر شهر و روستا تشکیل می شود و جمعی از دوستداران قرآن با هم به خواندن آن می پردازند، مطالعه منظم قرآن بازده مناسبتر و مؤثرتری در زمینه آشنایی با این کتاب آسمانی خواهد داشت. قرآن خودش انسانها را به تدبر و تفکر و درک معانی و مطالب آن امر می کند و از نیندیشیدن درباره آن و تنها اکتفا به خواندن و شنیدنش سخت مذمت کرده است و از آن به عنوان بسته بودن دل یاد می کند. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شریف 40 حدیث و در فضیلت تلاوت قرآن می فرمایند: و تدبر و تفکر در آیات محکمه الهیه و فهم معارف و حکم و توحید و تفرید از آن نمودن غیر از تفسیر به رأی است که منهیون عن هست در مقابل اصحاب رأی و احوای فاسده بدون تمسک به اهل بیت وحی که مختص به مخاطبه ی کلام الهی هستند، چنانچه در محال خود ثابت است و تفصیل در این مقام بی موقع و در اخبار کثیره قضیه تمثل قرآن به صورت نیکویی و شفاعت نمودن آن از اهل خود و قرائت کنندگان وارد است.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. آرام دل غمگین شد دوش حسین مجدی، آرام دل غمگین شد دوست حسین مجدی. به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم، به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم. در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکورویان، در چشم نکورویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم.
عزیزان شنونده، به انتهای 100مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای همه شما خوبان، تا برنامه دیگر که برگی دیگر از دفتر حدیث یار را مرور خواهیم کرد، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارید. خدا نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.